بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در دوران بین تقدیر وجود و تقدیر معارضه که صاحب جواهر دو دلیل اقامه کردند بر اینکه تقدیر وجود اولاست، یعنی تقدیر معارضه، دلیل دومشون رو ما اونطوری جواب دادیم که اولا تقدیر وجود اسهل و احون و ثانیا اسمش تقدیر نیست اصلا، همونطوری که در لا یمین للولد مقصود از ولد ولد موجوده، در والد هم همین معنا هست و این به معنای تقدیر نیست اصلا. دلیل اولشون هم مسئله فهم عرفی و منسبق الی ذهن العرفه که این دلیل رو بعضی از شراح عروه صاحب مستمسک علیه الرحمه این دلیل رو مورد مناقشه قرار دادند. ایشون گفتند که اگر مسئله وجود مطرح باشه نیازی به ذکر کلمه والد در عبارت روایت نیست، برای اینکه اگر می گفتند لا یمین للزوجه از خود این انسان استفاده می کنه، خب للزوجه یمینی نیست، زوجه به کسی گفته می شود که لها زوجان، اذا لم یکن لها زوجان که لیست به زوجته، پس این چرا اضافه کردن این کلمه مع زوجه ها را اگر مقصود وجود و زوج بود؟ ذکر کلمه مع زوجها این ضرورتی نداشت در هیچ کدامش. وقتی میگن لا یمین للمملوک، خب مملوک بدون مالک نمیشود، مملوک بدون مولا نمیشود، حتی در باب ولدش هم مسئله اینطوره، ولد تا زمانی عنوان ولدیت داره که والد حیات داشته باشد، برای اینکه مسئله ولدیت مسئله تزایفه. وقتی میگن لا یمین للولد معناش این است که والد وجود داره و تحقق داره. این اشکال رو ایشون به دلیل اول صاحب جواهر کردند، ولی وقتی که انسان در این مسئله دقیقاً فکر میکنه، اساس کلام صاحب جواهر به نظر ناتمام میاد، برای اینکه ایشون مسئله رو مسلم گرفته که در مقام تقدیر یا ما باید وجود رو در تقدیر بگیریم یا معارضه رو در تقدیر بگیریم، در حالی که با دقت معلوم میشه که دوران امر بین این دوتا نیست. اصلا یک طرف قضیه مسئله وجود نیست، طرف معارضه یک عنوان دیگره، نه عنوان وجود. حالا چرا عنوان وجود نیست؟ به دو علت. یک علتش رو که من عرض کردم قبلا، که همونطوری که در باب ولد معنی لا یمین للولد یعنی لا یمین للولد الموجود، نه ولد معدوم، مع الوالدم معناش مع الوالد الموجوده. اینطور نیست که کلمه وجود اینجا در تقدیر باشه، حکم اینجا روی وجود رفته. نمیخواد بگه لا یمینه لماهیت الولد، ولو اینکه این ولد در خارج وجودم نداشته باشه، مع ماهیت الوالد، ولو اینکه ما این ماهیت وجود نداشته باشه، همون ماهیتی که شما نسبتش رو به وجود و عدم علی سوا میبینید، آیا این ماهیت اینجا مطرحه؟ یا اینکه نه، معنای لا یمین للولد یعنی للولد الموجود، مع الوالدم یعنی مع الوالد الموجود. این نه به معنای این است که ما کلمه وجود رو در تقدیر گرفتیم، نه اصلا معنای این عبارت به حسب نظر عرف اینه، لا یمین للزوجه یعنی لزوجت الموجودت فی الخارج، مع زوجها ای زوج الموجوده فی الخارج. این معناش اصلا اینه، بدون اینکه مسئله تقدیر در کار باشه. و ثانیاً عمده مسئله این نکته است که در ذهن بعضی از دوستان هم این شبهه اصلا آمده بود که خب وقتی که ما لا یمین للولد را معنا می کنیم به لا یمین للولد مع وجود الوالد، خب این لا یمینه پیداست داره نفی صحت می کنه، به دلیل اینکه دنبالش هم داره ولا نظره فی معصیتن، نظر معصیت باطله، ولا یمین فی قطیعتن، یمین در قطع رحم باطله. این لا یمینه پس میخواد اینجوری بگه، یعنی لا یصح الیمین من الولد مع وجود الوالد. شما از کجای این استفاده صحت مع الاذن رو میکنید؟ این ظاهرش این است که وجود والد اصلا نفس وجودش مانعیت داره. این که ما اگر کلمه وجود رو در تقدیر بگیریم، عبارت رو به لا یمین للولد مع وجود الوالد و بشینیم توجیهش بکنیم، بگیم مقصود از وجود الوالد اذن الوالده، وجود به اذن چه ارتباطی داره، چه مناسبتی بین کلمه وجود و کلمه اذنه که ما وجود الوالد رو به معنی اذن الوالد بگیریم، چه دلیلی بر این معنا قائم شده؟ لذاست که اونی که به نظر میرسه این دورانی که صاحب جواهر میفرماید من اصلا غیر صحیحه. ما کلمه موجود هم دنبال ولد داریم و هم دنبال والد داریم، اما در این حال یه چیزی باید اینجا تقدیر بگیریم. یکی از احتمالین عبارت از منع، یکی از احتمالین عبارت از عدم الاذن. طرف معارضه وجود نیست، طرف معارضه عدم الاذنه. اگر مقدر مع منع الوالد الموجود باشه، اون قول مشهور و مسئله معارضه استفاده میشه. اما اگر ما مقدر رو عدم الاذن گرفتیم، بگیم لا یمین للولد الموجود مع عدم اذن الوالد الموجود، مسئله وجود رو ببریم دنبال ولد و والد، بحث ما در مقدر بعد از کلمه مع است که آیا این مقدر مسئله معارضه و منع والده یا این مقدر مسئله عدم الاذنه. حالا این اذنش اعم از اجازه هست یا نه، اینم یه داستانی داره که عرض می کنیم انشاءالله. اما فعلا این عدم الاذن در مقابل معارضه هست. اگر شرطش یعنی نفی صحت در صورت عدم الاذن باشه، معناش این است که صحت نیاز به اذن داره. حالا عرض کردم خصوص اذن سابق یا اعم از اذن سابق و اجازه لاحقه یه نکته بعدی داره. اما اگر مضاف الیهش منع و معارضه شد، معناش این است که اذن لازم نداره، اجازم لازم نداره، فقط اگر پدر آمد و عرض می شود خواست این یمین شما رو از بین ببره و ممانعت بکنه، در برابر ممانعت والد چه منع قبلی و چه منع بعدیش، این یمین نمیتونه مقاومت داشته باشه، اما نیاز به اذن نداره. پس اون چه که محور مسئله است این نیست که مقدر مردد بین معارضه و بین وجوده. وجود اصلا طرف احتمال نیست به دو دلیلی که عرض کردیم. مقدر مردد بین این دوتاست. آیا میخواد بگه مع منع الوالد الموجود یا میخواد بگه مع عدم اذن الوالد الموجود؟ کدام یکی از این هاست؟ البته اگر مقدر کلمه منع و معارضه باشه، نتیجه اینطور می شود که یمین ولد در یک محدوده کوچکی محکوم به بطلانه. اما اگر مقدر مسئله عدم الاذن باشه، معلوم می شود که در یک محدوده وسیع تری یمین ولد منعقد نمیشه و اتصاف به صحت پیدا نمی کند. پس اول ما ریشه این مسئله رو به این صورت بررسی بکنیم که دوران بین دو تاییست که یک طرفش منع و معارضه است و یک طرفش عدم الاذنه. و کسی خیال نکنه که اگر ما پای اذن رو در کار آوردیم، لازمش این میشه که ما اینجا لایمین للولد مثل این که یه استثنایی هم توش بیاریم، بگیم لایمین للولد الا مع اذن الوالد. بعد بپرسین الا رو شما از کجا در آوردید؟ در روایت که ذکری از کلمه الا نشده. نه، این حرف باطله. ما الا لازم نداریم، ما میگیم لا یمین للولد مع عدم اذن الوالد، و هیچ گونه نیازی به کلمه استثناء نیست که این رو به عنوان مبعده این مطلب بتوانیم ذکر بکنیم. خب حالا در دوران بین اینها مسئله چجوریه؟ آیا ما قرینه‌ای داریم که یکی از این دو تقدیر رو ترجیح بده؟ یا اگر قرینه‌ای نداشتیم و در حقیقت اجمال پیدا شد، اون وقت مجبوریم برگردیم به همون حرفها که مخصص منفصل اجمال مفهومی داره، اجمالش هم دوران بین اقل و اکثره و در مخصص منفصل مجمل مفهومی دائره بین اقل و اکثر باید قدر متیقنش رو گرفت و در اون اکثر مشکوک رجوع به اصالت العموم کرد. اگر نوبت به اجمال برسه غیر از این راهی نداریم و نتیجه همون نتیجه فرمایش صاحب جواهر و مشهور میشه. لکن ببینیم نوبت به اجمال میرسه یا نه، شاید بتونیم ما یک قرینه‌ای پیدا بکنیم که اون قرینه ما رو راهنمایی بکنه. در روایت عرض کردم ولو اینکه مسئله مملوک در کلام امام بزرگوار قدس سره در تحریر تعرضی نسبت به او نشده، اما در روایت سه چیز رو ذکر کرده: مملوک، زوجه، ولد. در باب مملوک از خارج مسئله مسلمه که آیا مملوک در برابر مولا محدودیتش چه مقداره؟ آیا فقط مولا میتونه کارهای عبد رو منحل کنه و ممانعت کنه؟ آیا مملوک در برابر مولا محدودیتی که داره چه مقداره؟ آیا مولا فقط میتونه در رابطه با کارهای مملوک حل بکنه و منع بکنه، یا کارهای مملوک نیاز به اجازه مولا داره، نیاز به اذن مولا داره؟ مسئله مسئله محدودیت وسیع در باب مملوک. مملوک میخواد آب بخوره با اجازه مولا، به اصطلاح باید آب بخوره. قرآن میفرماید ضرب الله عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. اصلا هیچ کار است عبد مملوک، هر کاری میخواد انجام بده باید با موافقت مولا باشه. اینطور نیست که کار رو خودش انجام بده، فقط مولا میتونه بعد به هم بزنه کار این رو. به هم زدن با لایقدر بینشون فرقه. لایقدر یعنی حق نداره اصلا کار رو انجام بده، قدرت نداره در جو شهر که چنین کاری رو انجام بده، فقط اجازه مولا، اذن مولا باید باشه تا بتواند عبد کارهایی رو انجام بدهد. خب وقتی که ما در باب مملوک یه همچین مسئله ای رو از خارج می دانیم و در حقیقت وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید ولا للمملوک مع مولا، او معناش اینه مع عدم اذن مولا، مقدر در اونجا عدم الاذن بلا اشکال، نه مقدر منع و معارضه باشه. اونجای هیچ تردیدی در باب مملوک نیست. وقتی که در باب مملوک مسئله اینطور شد، آیا وحدت سیاق و اتحاد سیاق اقتضا نمی کند که مقدر در این سه جمله پشت سر هم به یک صورت و به یک نواخت تعبیر شده مقدر یکی باشه؟ وقتی در باب مملوک عدم الاذن مقدره، در باب ولدم عدم الاذن مقدره، در باب زوجم عدم الاذن مقدره. آیا این وحدت سیاق یک ظهور عرفی برای روایت پیدا نمی کند در اینکه مقدر عدم الاذن باشه؟ یا اینکه نه، کسی بیاد بگه که حالا در باب مملوک این طوره، چه دلیلی داریم که در اون دوتای دیگرم عدم الاذن تقدیر شده باشه؟ چون ما بحثمون با عرف، ظهور عرفی در کاره و در روایت هم هر سه ذکر شده. از کنم غیر از کلام امامه که فقط دوتا رو ذکر کردن. اون وقت یه نکته باز جالبتر این است که مسئله مملوک در بین واقع شده، یعنی اول مسئله ولده، بعد مسئله مملوکه، بعد مسئله زوجه است. باز اگر مملوک در آخر واقع شده بود، یحتمل این که بگیم حساب مملوک از حساب اون دوتا جداست، اما این حساب مملوک رو این وسط گذاشتن، قبل از او مسئله ولده، بعد از اونم مسئله زوجه است. ما میدونیم که در باب مملوک اونی که مقدره عدم الاذنه، دیگه عرف اجازه میده از نظر ظهور، نه یقین. یقین ما نمیخواییم در باب ظهورات الفاظ، از نظر ظهور عرف اجازه میده که ما اینجوری تفکیک قائل بشیم، جمله اول رو منع در تقدیر بگیریم، جمله دوم رو عدم الاذن، جمله سوم رو باز منع در تقدیر بگیریم. این خیلی خلاف ظهور عرفیه. لذا ما به اتکای همین قرینه میاییم مقدر رو عدم الاذن میگیریم، و از همینجا در برابر مشهور و صاحب جواهر نیستیم که اونها روی کلمه منع و معارضه و تقدیر منع و معارضه تکیه داشتن، همینجا ما میستیم میگیم طرف احتمال دیگر عدم الاذنه و ما شاهد داریم بر اینکه اینجا مقدر عدم الاذنه و او وحدت سیاقی است که در خود روایت مطرحه. پس در نتیجه بحث ما در مقابل مشهور به این طریق حل میشه و ما مقدر رو عدم الاذن میگیریم. از خارج ما میدونیم اون مسئله رو، وقتی که از خارج ما مراد از لا یمین للمملوک مع مولاه رو فهمیدیم و حساب اونجا رو میدونیم یک حساب روشنی هست، این وحدت سیاق قرینه میشه بر اینکه در اینجام ما همون عدم الاذن رو در تقدیر بگیریم. ولی این خیلی به نظر انسان سنگینه که در جمله اول منع و معارضه تقدیر بشه، در جمله دوم عدم الاذن، باز در جمله سوم که برگردیم همون منع و معارضه رو در تقدیر بگیریم. این بالاخره به نظر من یک قرینه بسیار خوبیه بر این که در تمام اینها مقدر عبارت از عدم الاذن. بله چی؟ عرض کردم ببینید شما الان این مراتب بحث رو همیشه مواظب باشید. ما الان در مقابل صاحب جواهر داریم بحث میکنیم، از این بحث که فارغ شدیم میایم سراغ اون بحث که آیا اذن قبلی باید باشه یا اجازه بعدی هم کفایت میکنه. این مرحله دومه، چون در مسئله سه تا قول بود. ما حالا این قول مشهور رو ازش فارغ بشیم و کنار بگذاریم، بعد بریم سراغ اون دوتا قول. خب حالا که منع و معارضه نبود و مسئله اذن مطرحه، آیا خصوص اذن سابق مطرحه یا اجازه لاحقم کفایت میکنه؟ این مرحله دومه که الان میخواستیم بحثش رو عنوان بکنیم. نیست متفاهم عرفی اینطور، متفاهم عرفی نیست. عرض کردیم که عرف چیزی نمیفهمد. اونی که ما اونجا در مقابل صاحب جواهر میگفتیم مسئله وجود بود که حالا اساسش رو به هم زدیم، گفتیم امر دائره بین تقدیر معارضه و تقدیر وجود نیست، هم دائره بین تقدیر معارضه و یا عدم الاذن. عرف از کجای این عدم الاذن استفاده میکنه؟ عرف از کجای عبارت عدم الاذن استفاده میکنه؟ فی نفسه ترجیحی نیست در کار، لکن چون لا یمین للمملوک وضعش از خارج روشنه و ما مجبوریم که اونجا مقدر رو عدم الاذن بگیریم، وحدت سیاق یک قرینه می شود بر اینکه در این دوتا هم ما عدم الاذن رو در تقدیر بگیریم. این قرینه بسیار جالبیه و عرف روی این قرینه کاملا می تونه تکیه بکنه. عرض می شود که در مرحله دوم، خب حالا در حقیقت عدم الاذن اینجا در تقدیره، حالا بحث در این واقع می شود که آیا مقصود از این اذن خصوص اذن قبلیه یا اینکه اجازه لاحقه هم کفایت میکنه؟ اینجا یک بحث خارجی وجود داره که ما اول اون بحث خارجیشو بررسی کنیم، بعد برسیم به روایت و قرائنی که در خود روایت امکاناً وجود داره. یه بحث خارجی مسئله این است که همون طوری که نظرتون هست گفتیم نذر و عهد و یمین اینها از ایقاعات، اینها یک التزام‌های یک طرفی است بدون اینکه نیاز به قبول داشته باشه. تا قول الله علی کذا مسئله تمامه دیگه، لا یحتاج الی القبول. پس اینها جزء ایقاعات و در یمینش هم شبه یک وعده ای هست که وعدم باز نیاز به قبول کسی نداره، وعده لا یحتاج الی قبول الغیر. اون وقت گفته شده شما از این روایت استفاده می کنید که ولد و زوجه و مملوک استقلال ندارن، با عدم اذن یمینشون صحیح واقع نمیشه. خب یمین هم که از ایقاعاته، اجماع قائم شده بر اینکه در ایقاعات فضولیت مطرح نیست، ایقاع فضولی ما نداریم، عقود در فضولیتشون بحثه و مشهور قائل به جوازن، اما در باب ایقاعات یک کسی در باب نکاح خب هر دو فرضش هست، یک کسی بیاد فضولتن یک زنی رو برای غیر عقد بکنه، این هیچ مانعی نداره. اگر شوهر بد فهمید و راضی شد این عقد فضولی صحیح، اما اگر کسی فضولتن زن غیر رو طلاق بده، طلاقی که از ایقاعاته، اگر فضولتن طلاق ایقایی واقع شد، آیا این طلاق ایقایی هم با اجازه شوهر صحیح واقع میشه؟ اجماع بر این قائم شده که در ایقاعات فضولیت جریان نداره، لا یجری فی الایقاعات الفضولیه. یک کسی بخواد عبد غیر رو آزاد کنه فضولتن، بگه ما الان آزادش میکنیم، بعد به گوش مولاش میرسه، اگر مولاش راضی شد خب این عتق تمامه و الا فلا، اینطور نیست مسئله. عتق فضولی ما نداریم، طلاق فضولی نداریم ما. اون وقت گفته شده چون یمین یکی از ایقاعاته و اجماع قائم شده بر اینکه در ایقاعات فضولیت جریان نداره، لذا راه منحصر میشه. وقتی که گفتن ولد در یمین نیاز به اذن والد داره، عیل اذن سابق، اجازه دیگه معنا نداره. اگر گفتن یمین مملوک نیاز به اذن مولا داره، یعنی اذن قبلی و ها کذا فی باب زوجه، که ما بخواییم مسئله رو در رابطه با عدم کفایت اجازه لاحقه که امام بزرگوار هم قدس سره تصریح فرمودن به اینکه لا تکفل اجازت الله قه، روی مبنای همین اجماع بر عدم جریان فضولیت در باب ایقاعات بخواییم پایه‌گذاری بکنیم. اگر مسئله این طور باشه، این جوابش همون است که مرحوم سید در کتاب عروه داده و حرف خوبی هم هست. ایشون می‌فرماید درسته که ما اجماع داریم، لکن اجماع چون دلیل لبیه این قدر متیقن داره. قدر متیقنش اونجایی است که انسان در رابطه با اون ایقاع هیچ گونه رابطه ای نداشته باشه و به صورت فضولی محض بخواد برخورد بکنه، مثل اینکه یک کسی بیاد زن غیر رو همینجوری بخواد طلاق بده فضولتن، عبد دیگری رو همینجوری آزاد کنه فضولتن. اجماع اینجاها رو حکم میکنه به این که فضولیت درش راه نداره. اما اونجاهایی که مسئله به این صورت مرتبطه به غیر نیست، بلکه حالا غیرم یه حقی نسبت به این مورد داره، نه اینکه سر تا پا در اختیار غیر باشه، گفتن اونجاها چه دلیل داریم بر اینکه فضولیت در باب ایقاعات جریان پیدا نمی کنه. مثال ذالک، گفتن اگر کسی عبد خودش رو به صورت رهن در اختیار مرتهن گذاشت، وثیقه گذاشت عبد خودش رو پیش مرتهن، حالا مالک عبارت از راهنه میخواد این عبد را آزاد بکنه، آیا اینجا هم حتما باید قبلا از مرتهن اذن بگیره، یا اینکه نه این عبد آزاد کنه بعد بره سراغ مرتهن؟ مرتهن چون ذی حقه میتونه اجازه بده میتونه اجازه نده، اما اگر مرتهن اجازه داد بازم بگیم چون این عتق از ایقاعات و اجماع بر بطلان فضولی در ایقاعات قائمه، این عتق باطله، با اینکه عبد خودش بوده اما چون متعلق حق مرتهن و حق الرهانه بوده، همین سبب می شود که اجازه بعدی هم کافی نیست، حتما باید اذن قبلی باشه. یا مثال دیگر در مسئله عرض می شود مفلس، یعنی اون کسی که دویونش احاطه کرده همه ثروتش رو و گاهی هم بیش از ثروتش هست، خب این از طرف حاکم شهر محجور میشه، یعنی ممنوع تصرف میشه. خب حالا این یکی از میشود اموالش عبارت از عبدیه که داره، این عبد رو بخواد مستقلن آزاد کنه حق نداره، برای اینکه اموالش متعلقه حق قرما و حق دویانه، حتما باید رابطه با دویان و قرما داشته باشه. اما چه نوع رابطه ای؟ اگر اول آزاد کنه بعد بره از اونا اجازه بگیره و اونها اعلام موافقت کنند، بازم بگیم عتقش باطله، برای خاطر اینکه فضولیت در باب ایقاعات جاری نیست، یا اینکه باید حکم بکنیم به صحت حاصل عتق، منتها چون متعلق حق قرما بوده قرما اجازه کردن بعدن و اعلام رضایت کردن. و تازه ما نحن فیه که مسئله یمینه، مقامش از مسئله رهن و قرما هم پایین تره. چرا؟ برای اینکه والد حقی برای او قرار داده نشده. وقتی میگه لا یمین للولد مع الوالد، معناش این نیست که للوالد حقون که حق المرتهن و حق القرماء و دویان به نسبت الالمال، نه، این فقط یه حکم شرعیه، یه حکم شرعیه، نه حق باشه. شارع میگه که ولد وقتی میخواد قسم بخوره بدونید در این قسم استقلال نداره، نمیتونه در مقابل والد فکر بکنه که استقلال به تمام معنا داره، نه، این مرتبط به والده. اما ارتباطش به والد از کجا به این صورته که حتما باید اذن قبلی باشه؟ خب بعدن هم اگر اجازه کرد معناش عدم استقلال اینه، اگر نیاز به اجازه بعدی هم داشت معناش این است که ولد در مقابل والد استقلال نداره. فبن نتیجه اگر ما بخواهیم مسئله عدم کفایت اجازه لاحقه را از راه قیام اجماع بر بطلان فضولیت در ایقاعات ثابت بکنیم، این راه به درد نمیخوره، این راه ما رو منتهی نمی کند به اینکه اجازه لاحقه کافی نیست. پس اینکه امام بزرگوار فرمودن ولا تکفل اجازت اللاحقه و مطلب رو منحصرن مرتبط به اذن قبلی کردند، این چه منشأی میتواند داشته باشد؟ حالا روش دقت بفرمایید برای بحث بعد انشاءالله.